پیامک بخونیم. گفتم که سلام، میگم نمیدونم، شرمنده، چون نمیخوام گمراهش کنم، یا اگه جواب درست رو فهمید من زایع خواهم شد. سوالمون چیه؟ پرسیدم که اگه از شما سوالی بپرسن و شما چیزی بلد نباشید چی میگید و چرا؟ گفتن سلام، بهش میگم نمیدونم، چون آسون ترین کلمه در برابر سوالی که جوابش رو نمیدونی همینه. خانم زهرا جندقیان 11 سالش از اصفهان. نوجواناب از جاهای مختلف، شنونده‌های پروپاقرصی داریم که مخلص همتون هم هستیم، جوانای عزیز و دوست داشتنی که با ما همراه هستن.
دانای توانا خداوند تبارک و تعالی هست. اگر کسی به ما مراجعه بکنه، مطلبی را از ما سوال کنه، باید انسان با شهامت بگه من نمیدونم، بیام شاید مورد نیاز منم باشه، مثلا یه روزی ببینیم هر دو از خبره یا از عالم سوال کنیم جواب صحیح به دستمون بیاد.
خدمتتون عرض کنم، من چیزی که نمیدونم میگم نمیدونم. مثلا معروفه میگه لا ادری نصف العلم، یعنی نمیدونم نصف علمی. اگر اشتباهی راهنماییشون کنم یا جوابشون رو بدم گمراه میشن. خدا حافظشون.
یه معلم داشتیم خدا بیامرزتش، وقتی یه سوالی از من میپرسید که جوابشو بلد نبودیم میگفت منومن نکن، میدونی یا نمیدونی. خب نمره ما در برابر سوال ندونسته چند بود؟ صفر. با یه عالم جریمه. تو جامعه هم همینطوره. چرا در برابر چیزی که نمیدونیم باید بگیم میدونیم؟ آیا فکر کردیم که با یه جواب غلط چه ضررهایی به طرف مقابلمون میرسونیم و نمره صفر دوران تحصیل دوباره نصیبمون میشه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، حاج عبدالله هستم از پسا.
من میخوام اولا مردمی که سالها پیش نون و نمک نخوردم، مردم خوب بختیاری، من به اصطلاح استان اصفهانم، زرینشهر. سال 63 که میخواستم برم سر کلاس، اولین سالی بود آدرس روستا را بلد نبودم. یکی از این مردم خوب بختیاری گفتم که آدرس خسرآباد کجاست، با انگشتش با اون گویش شیرینش اشاره کرد ایزواله، ایزواله. ما از این کوه به اون کوه رفتیم، میخواست یعنی ما میونبر بزنیم. وقتی رسیدیم به اون روستا گفتی چرا از این طرف اومدی؟ گفتم والا ما بلد نبودیم. به ما گفتن عزیز ایزواله. بعد فهمیدیم اگر جاده رفته بودیم یک ساعت طولانی تر میشد، دو ساعت طولانی تر میشد و میرسیدیم. این خاطره شد برای من از اون مردم روستای خسرآباد کوه رنگ چهارمحال بختیاری. تشکر میکنم که به من محبت کردن، نون نمکش نخوردم و هیچ وقت فراموشو نمی کنم. ملکی هستم از زرینشهر.
به رنگ خدا.
شب خوبی داشته باشید آقایون و خانمای محترمی که دارید صدای ما رو میشنوید. الهی که زندگیتون به رنگ خدا باشه و خودمون میتونیم این کارو بکنیم. ما با گرفتاری‌های روزانه و مشکلاتی که خودمون برای خودمون و بقیه درست می‌کنیم مطمئناً از رنگ خدایی دور می‌شیم، حواسمون باشه. اما نگاه قرآنی داشته باشیم به موضوع برنامه‌مون با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راسل.
یک قطره از دریا.
انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون.
حجة الاسلام والمسلمين راسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما گرامیان. امیر مؤمنان در حکمت 85 نهج البلاغه یکی از درس‌های بزرگ زندگی رو به ما آموختن. فرمودن من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، هر کس گفتن واژه نمیدانم را ترک کنه خودشو در معرض هلاکت قرار داده. انسان‌هایی که راحت میگن نمیدونیم تلاش میکنن برای دانستن، روش میکنن، ولی اونهایی که خودشون رو عقل کل میدونن، هر سوالی میپرسی جواب میدن، اینها هم غلط جواب میدن، هم توهم فهم دارن، هم دیگران رو به اشتباه میندازن، هم نمیرن درستش یاد بگیرن، رشد هم نمیکنن، سقوط میکنن. بله، فقط یکی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من رو از دست بدید هر چه میخواید از من بپرسید، و اون کسی نیست جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. امامه که میتونه همه چیزو بدونه، ولی غیر امام باید بپذیره که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی به ما چیزی ندادن. ولی متاسفانه بعضیا هستن خودشونو عقل کل میدونن، فکر میکنن همه چیزو میدونن، حالان که همین روحیشون حاکی از نهایت جهل اونهاست. بو علی با اون همه تلاش در زمینه علوم معقول و پزشکی و طب گفت تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، یعنی غیر معصوم هر چه به علمش افزوده میشه تازه میفهمه که چقدر چیزها هست که اون رو نمیدونه. بالاخص اونهایی که وقتی مسائل مربوط به تفسیر قرآن، فهم روایات، عقاید دین، احکام و اخلاق از اونها میپرسی، به جای اعتراف به نمیدانم اظهار فضل نابجا میکنن، نظر خودشونو به خدا نسبت میدن و بر خدا و قرآن دروغ میبندن، اینها گرفتار اعظم کبائرن. این گناه خیلی گناه بزرگیه، دروغ بستن بر خدا و پیغمبر و امام. قرآن کریم در آیه 105 سوره نحل فرمود
انما یفتری الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الكاذبون،
فقط اونهایی دروغ میبافند و اون رو به خدا نسبت میدن که به آیات خدا ایمان ندارن. دروغگوی واقعی همینان که بر خدا دروغ میبندن. لذا همه باید دقت کنن که اگر در شناخت دین از مجتهدین و صاحب نظران نیستن، از خودشون نظر ندن، بلکه نظر دینشناس و فقیه رو بیان کنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.
الهی که در پناه قرآن باشید و سالم و سرفراز. خیلی ممنون، باید باتون خداحافظی بکنم. من حمید سوری، توفیق داشتم در کنارتون باشم. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که این توفیق رو به من داد و سپاسگزارم از روح‌الله اسماعیلی عزیز، تهیه کننده و سردبیر این هفته ما. به جای محمد حسین پور عزیز اومد. آقا محمد یک کسالت داره، ایشالله خوب شه، زودتر برگرده سر برنامه. نویسنده و تهیه کننده ما در بخش کار خوب حسن ایدرزاده بود. امید روحی مهندس روحی صدابردار ما، استاد رضا رضایی عزیز دستیار تهیه، اکبر شاهواروقی هماهنگی و ارتباطات، و کارشناسان برنامه آقایان حجج اسلام عبازری، راسل و هادی، از بچه های نمایش، کارگروه نمایش و سرکار خانم موسوی تهیه کننده نمایش ها تشکر میکنم. آقای سروی گزارشگرمون، گزارشگرای شهرستان، تشکر از سید احمد محمودی مدیر محترم گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. خیلی ممنونم از مدیر رادیو معارف هم تشکر میکنم، آقای دکتر کاویانی حسابی ما رو حمایت میکنن تا به رنگ خدا هر روز شنبه تا پنجشنبه روی آنتن بره و تقدیم شما بشه. و من حمید سوری افتخار داشتم با شما باشم. آها راستی، بچه های واحد ترابری رادیو هم تشکر میکنم، کلی زحمت میکشن که ما به موقع برسیم استودیو و سر برنامه. به همه خدا قوت میگم. آقا دوستتون داریم، آخر هفته خوبی داشته باشید و حال دلتونم خوب باشه. التماس دعا دارم و خدا نگهدار. شب بخیر.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی و اشک ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پریم از فوج دیگریم، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است. هر می کشیم و بال بر ذوق ما در پر کشیدن است، اجاز ذوق ما در پر.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده برنگ خدا. انشالله که شما عزیزان هم از تلاش این دوستان رضایتتون جلب شده باشه. ولی تا نظرتون رو هم اعلام بکنید به تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف در پنج شنبه 11 دی ماه سال 1399 و دعوت میکنم همچنان با ما باشید و به مدت 32 دقیقه برنامه غبار فتنه رو بشنوید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، به برنامه غبار فتنه خوش اومدید. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز پیامدهای مختلف فتوای تحریم تنباکو رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. فتوای میرزای شیرازی فقط یک خط بود: الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان است. اما همین فتوای یک خطی 14 کلمه‌ای بساط حکومت قاجار و امپراتوری انگلیس رو به هم ریخت. به قول شیخ حسن کربلایی که در کتاب تاریخ دوخانیه داستان تحریم تنباکو رو مفصل توضیح داده، توی یک کشوری که تنها راه ارتباطی تلگراف و پیک و این جور چیزها بوده، می‌بینیم که به سرعت این فتوا پخش میشه. نفوذ این فتوا به حدی بود که به دورترین روستاهای کشور هم رسید. مردم قلیان‌ها رو شکستن و دیگه کسی لب به سیگار و قلیون نزد. حتی داشمشتی‌ها و لوتی‌ها هم قلیون‌هاشون رو شکستن. چوپخچی‌های ناصرالدین شاه هم برای اون حتی یه سیگار یا قلیون چاق نکردن. حادثه خیلی عظیم بود. در این برنامه قصد داریم باز هم به ابعاد این فتوای تاریخی بپردازیم و ببینیم که چطور این فتوا تونست فتنه بزرگ انگلیس رو دفع کنه. شما هم اگر مایل هستید ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با زوایای دیگه این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم تا با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه در خدمت شما عزیزان باشم. ما در برنامه گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، کارشناس مسائل تاریخ معاصر، در رابطه با بحث جریان فتنه در تاریخ معاصر، نحوه شکل‌گیری اون و مبارزه با اون. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. جناب استاد بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه غبار فتنه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند که توفیق داریم تا در برنامه غبار فتنه در خدمتشون باشیم و از بیاناتشون استفاده کنیم. جناب استاد بهمنی، در برنامه گذشته در رابطه با بحث فتنه در تاریخ معاصر بحث‌های خیلی خوبی رو حضرت عالی داشتید و استفاده کردید و مورد استقبال شنونده ها واقع شد. اینکه قوام یک جامعه به مکتب، مردم و رهبر اون جامعه هست، در این رابطه در برنامه گذشته صحبت کردیم. راحت ترین کاری که دشمنان میتونستن انجام بدن این بود که رجال سیاسی ما رو به سفرهای فرنگ ببرن تا در دستگاه محاسباتی اونها اختلال ایجاد بکنن و آدرس غلط بدن به اصطلاح به اونها. همچنین در رابطه بحث مکتب فرمودید که فرقه سازی یکی از کارهایی بود که دشمنان در پیش گرفتن تا بتونن از این طریق جامعه ما رو دچار فتنه کنن و همچنین در نهایت برای اینکه اتحاد مردم رو از بین ببرن بحث‌های مانند قومیت گرایی و مسائل تبعیض نژادی و فرقه سازی رو در مجموع در میان مردم گسترش دادن تا از این طریق بتونن در بین صفوف مردم اخلال ایجاد بکنن و جامعه رو به سمت فتنه ببرن و فتنه رو در بین اقشار مختلف مردم هم گسترش بدن. در همین رابطه اگر که لطف کنید و باز اگر مصادیقی هست، اگر نکته‌ای جا مونده در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ماجرای نهضت تنباکو و نهضت تحریم تنباکو از جهات مختلف برای ما عبرت انگیز و درس آموزه.
بله.
حالا یکی از زوایای اون ماجرا بحث اتحاد مکتب، رهبران و مردم بود. ما از همین فتوای 14 کلمه‌ای و یک خطی میرزا شیرازی که شروع کنیم، خیلی عجیبه. حالا این متن‌های تاریخی هم گواه این مطلب هست که اولین انتشار فتوای تحریم تنباکو توسط میرزا شیرازی که از نظر زمانی تقریبا حدود 6 ماه بعد از ماجرای قرارداد و اجرا و این چیز هاست، کسی متن رو ندیده و یک انتشار فوق‌العاده است. یعنی حتی برخی از منابع از اون چیزی شبیه عنایت و معجزه یاد میکنن. حالا گذشته از این تعبیر، در یک کشوری که وسایل اطلاع رسانی فقط از طریق تلگراف و پیک و پیغام هست، شما ببینید توی یک بازه زمانی بسیار محدودی در همه شهرها، همه محلات، همه مجموعه ها منتشر میشه که میرزای شیرازی فتوا داده الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحونکان در حکم محاربه با امام زمان است.
بله،
این فتوایی بود که منتشر شد.
قشرهای مختلف مردم ایران این حکم را به شکل گسترده و بی‌سابقه‌ای پذیرفتند، به گونه ای که تا نیمه روز اول 100,000 نسخه از فتوای میرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد. شکستن قلیان‌ها و چپق‌ها، تعطیلی دکان‌های قلیان‌سازی و در مجموع پرهیز همه قشرهای مردم از استعمال توتون و تنباکو، حتی مشتی‌ها و لوتی‌ها شواهدی بر این ادعاست.
میرزا یک آقای مرجع بود در یک دهی از عراق. او نمیتوانست که خودش یا طلبه هایی که اونجا دارن بسیج کنن برای مقابله با اون سلطنت استبدادی. او حکمی فرمود، علمای بلاد هم نمیتوانستن خودشون را بیفتن و این استبداد سیاه را بشکنند. این بازار و ملت بود که پشتیبانی از مراجع خودشون میکردند، از علماء خودشون میکردند و اونهایی که به راه استبداد میرفتند اونها را به زمین میزدند.
و این فتوا تا متا روستاها و اقصی نقاط دور کشور هم
بله، حالا گذشته از انتشار خبر شما ببینید چقدر نفوذ داره.
بله.
که از دربار ناصرالدین شاه تا خانه صدر اعظم و وزرا تا حتی جمع به تعبیر من لوتی ها و داشمشتی های تهران میگیره و میاند و چپق هاشون رو روبروی ارگ دولتی آتیش میزنن، میشکنن و میگن ما تا وقتی که میرزا فتوای رو
بله.
حلال نکنه تنباکو رو برنمیگردیم. ببینید چه چیزی میتونه اینقدر پشتیبانی بکنه یه همچین مطلبی رو؟
ایمان دینی جزء مهمترین عناصر مقاومت و تحرک این کشوره، مال امروز هم نیست. از 130 سال 40 سال پیش به این طرف هر حرکتی تو این کشور انجام گرفته است که اثرگذار بوده است، جریان ساز بوده است، مؤثر بوده است، عنصر ایمان دینی حرف اول رو در رو میزده. شما از قضیه تنباکو شروع کنید. قضیه تنباکو که یک حرکت عظیم مردمی بود در کشور، عنصر دینی داشت. مرجع تقلید حکم کرد، مردم بر طبق حکم او به خاطر ایمان دینی عمل کردن. یک خیانت بزرگ رو که پدر این ملت رو برای سالهای متمادی در می آورد از سر این ملت دور کردن.
اینجا مردم پایبند به اعتقادات ولایی و شیعی وقتی که میگه که مرجع تقلید رو که نماینده امام زمان میدونن، میگن او داره میگه که در حکم محاربه با امام زمانه. اون دوستان عزیزی که پژوهشگرانی که تو فضای فقه سیاسی و فقه نظام کار کردن، اساتید ما، راجع به همین کلمه در حکم محاربه هم بحث های زیادی کردن که چرا میرزا گفته در حکم محاربه، چرا نگفت محاربه است؟ چون مسئله اجتماعی رو داره مطرح میکنه، یک مسئله جدیده، ولی داره یک پیوست عمیق اعتقادی کلامی دنبالش میخواه. یه مسئله است. بعد بدل و پاتک این ماجرا رو دشمن ببینی چه جوری میزنه. ما مخالفت هایی که با تحریم تنباکو شده میبینیم کیا مخالفن. اولی مخالفش طبیعتاً خود سفارتخونه هاست، یعنی سفارتخانه‌های انگلیس و برخی سفارتخانه‌های خارجی دیگه به شدت با این ماجرا مخالفن. چرا؟ به خاطر اینکه اشاره کنم به ماجرای مهمانی سفارت روس.
بله.
در برنامه گذشته اشاره کردم سفیر روسیه مهمانی ترتیب میده، سفرهای کشور خارجی و اروپایی رو دعوت کرده و بعد موقع شام یا حالا بالاخره پذیرایی میگه به افتخار، حالا به تعبیر خودش، به سلامت سر رهبر اسلامیان میرزای شیرازی. وقتی که همه تعجب میکنن میگید که یک پیرمردی از سامرا شایع شده که فتوا داده راجع به تنباکو. ببینید چقدر اقتصاد ما خوابید. دقیقاً هم میگن، میگن اقتصاد ما خوابیده. الان قلیون تو گمرکات مونده، ترخیص نمیشه، چون مردم گفتن وقتی تنباکو حرام، خب قلیون برای چی بخریم؟ سر قلیون و قلیون و ملزوماتش رو. بالاخره هر طرح و قرارداد خارجی یا داخلی که بسته میشه پیوستهای اقتصادی داره، پیوستهای امنیتی فرهنگی داره که حالا ممکنه توسط مدیران داخلی مورد توجه قرار بگیره یا غفلت بشه، ولی دشمن حواسش هست. میگه یه فتوای تحریم تنباکو اینجور نیست که فقط خرید و فروش تنباکو رو تحت تاثیر قرار داده بشه، خرید و فروش قلیان و ملزوماتش هم تحت تاثیر قرار داده. بعد اشاره میکنه اگر که بیاد و این مرجع مثلا چایرم حرام کنه چی میشه، بعد بیاد پارچرم تحریم کنه. حالا همین اقتصاد مقاومتی که الان ما داریم میگیم، کی باهاش مخالفه؟ ببینید اولین کسانی که با این فتوا مخالفن کسانی هستند که نفع مستقیم
بلده.
به طور طبیعی اینها یه سری دنباله ها و دنباله چه هایی در سیستم دارن، در بلده. مطبوعات ممکنه داشته باشن و صدایی که اونا میگن رو اینها تکرار میکنن و بازتاب میدن. طبیعتاً اینا مخالفن. یک سری رجال سیاسی هن به علت اینکه درگیر این قرارداد بودن طبیعتاً ممکنه متهم بشن، دفاع کنن که بگن نه خیر این خیلی هم خوب بود. چون اگه گفته بشه بعد بعد میگن خب کی این قرارداد بعد نوشت؟ ملکم. کی نوشت؟ میرزا حسین خان سپهسالار. کی نوشت؟ فلان جنرال یا سردار یا نمیدونم فلان پیر سیاست و اقتصاد مثلا. خب این طبیعتاً پیگیری میکنن. خب به چه ابزاری؟ شما نگاه کنید تو تهران وقتی که میخوان بیان و فتوای میرزا رو بشکنند و این نهضت با شکوه رو عقیم بگذارن، چند تا اتفاق میفته. یکیش اینه که میان سراغ مثلا یک نفری مثل مرحوم آیت الله میرزا حسن آشتیانی
ماله.
که مرجع تهرانه، حاکم شرع تهرانه به تعبیر امروز، فقیه مجتهد صاحب نفوذ تهران که در حکم مرجع شهری یا محلی حساب میشه، میان میگن که خب جناب میرزا حسن آشتیانی شما بیا و حالا که میرزا شیرازی فتوای تحریم داده تو بیا فتوا رو برگردون. میان رهبر سازی، رقیب سازی، اختلاف افکنی، اگر چه بهتر که از دل خود جریان نهضت این اختلاف ایجاد بشه، چقدر خوبه. هم کسانی که تا دیروز انقلابی بودن بیان حرف ضد انقلاب بزنن، این خیلی دستاورد مثبتیه، به خاطر اینکه دشمن دو تا سود میکنه، هم تونسته نهضت رو متوقف کنه، هم تونسته نیروهای نهضت رو بسوزونه، هم نیروهای خودش رو بر روز مبادا نگه داشته، مجبور نشده نیرو تزریق کنه. اینا خب برآوردهای خاصیه که ممکنه تو هر اتفاقی برای دشمن وجود داشته باشه. میرزا حسن آشتیانی میگه من فتوای تحریم ندادم که من برش دارم، تازه این فتوا نیست، حکمه.
بله.
و وقتی که یک مرجع تقلیدی حکم فراگیر میده، منم مقلدم تو این ماجرا. دقیقا همون چیزی که راجب هست امام هست، از آیت الله گلپایگانی پرسیدم مثلا راجب سیاست نظرتون چیه، گفت من در سیاست مقلد آقا روح الله.
بله.
خودش مرجع تقلید، ممکنه فتواهای متفاوتی هم با امام در مسائل دیگه داشته باشه، ولی تو اینجا حواسش هست که باید چی بگه بچه. خب این یک ماجرا، اومدن سراغ میرزا حسن آشتیانی، دیدن نمیشه. یه حرکت دیگه این بود که در حکم تشکیک کردن، گفتن اصلا کی گفته این فتوا رو میرزا گفته؟ یعنی قبل از اینکه سراغ میرزا حسن آشتیانی برن، فضای رسانه‌ای و اجتماعی اینجور شد که اصلا فتوا رو انتصابش رو تکذیب کن، نه همچین حرفی نبوده، میرزا شیرازی همچین فتوایی نداده، کی گفته، کی دیده، کی شنیده، که اینجا نقش شیخ فضل الله رو ما داریم که ایشون به عنوان شاگرد و نماینده میرزا در ایران استفتای انجام میده، تلگرافی میزنه به سامرا و بعد جواب میرزا که میاد تایید میشه. خب اینم حرکت اولی که به شکست خورد. حرکت دوم میرزا حسن آشتیانی بود که خواستن رقیب سازی کنن، رهبر سازی کنن. جالب اینه که اینجور وقتا یک بار کسانی که تا دیروز به خون مثلا فرض کنید یه نفر مثل میرزا حسن آشتیانی تشنن، یک بار ولایت مدار و مرجع تقلید پرست و خیلی حاج آقا شما رو قبول داریم و آقا شما خودتون بزرگید و اینا. حالا همین ادبیاتی که من به کار میبرم ممکنه با یک ادبیات اوتو کشیده تر و یه مقدار دیپلماتیک تری راجع به رجال سیاسی ما هم پیش بیان و یک بزرگوار رو بیان و بهش بگن که آقا شما خودتون نمیدونم تجربه وزارت دارید، سیاست دارید، تجربه کاری مدیریت جهادی دارید یا هر چی، فرق نمیکنه، سالها شما در مباحث بین الملل کار کردید، چرا باید مثلا یک کسی دیگری حرفی بزنه؟ اینجاست که اگر که اون گرایش ها، اون بینش ها، اون تمایلات شخصی ممکن اینجا نقش بازی کنه و دشمن اون ماهی که دلش میخواد رو به آسانی بگیره. خب نشد، اومدن و یک معممی رو در تهران بهش گفتن که تو بیا و بگو منم مجتهدم و میرزای شیرازی برای خودش فتوا داده، منم فتوای خودم رو دارم. که در مسجد تهران، دانان در مسجد جامع، یک روحانی معممی میاد و دلیون میکشه رو سر منبر.
بله.
حالا شنوندگان نگن که مگر رو منبرم قلیون، حالا شاید اون وقت مثل چای خوردن بوده، مثلا قلیون خیلی چیز شنی و مخالف عرفی نبوده که حالا مثلا یه نفر اگر رو منبرم مثلا قلیون کشید خیلی کار خاصی کرده باشه. مردم نزدیک بود اون سخنران رو بکشندش، فراریش دادن اون مامورینی که به اصطلاح زمینه سازی کرده بودن که این اتفاق بیفته، که بگن خیلی خوب اصلا خود علما و روحانیون و مراجع با هم اختلاف دارن، بذارید اختلافشون خودشون با هم حل کنن. تو این زمینه هم به شکست خوردن. وقتی تو این زمینه به شکست خوردن، اومدن از طریق مردم اختلاف بیفکنن. شما نگاه کنید چیا قرارداد رو اجرا می‌کردن؟ یه سری جوانای ایرانی، یه سری آدمای کم قیدی، کسایی که حتی ممکنه اگر براش توضیح میدادی که تو با این کارت داری چه ضرری به مملکتت، به مردمت، به دینت میزنی، با هر عقیده و مسلکی ممکن بود حاضر به این کار نباشه. دا وقتی که شما میبینی داش مشتی تیرو میان چوپاقاشون رو میشکنن و همراهی میکنن با میرزا، یعنی اینا یک فهم معرفتی دارن، ممکنه سر یه سری چیزای دیگه به تعبیر ما خیلی پایبندی نداشته باشه، ولی اینجا میاد نشون میده که نه، یک زمینه‌های صادقی داره. چی میشه که یهو یه عده‌ای را میافتن و با محترمین، با مخالفین قرارداد اینا برخورد میکنن؟ اینجاست که میان اختلاف بین مردم میندازن.
خیلی متشکرم جناب استاد بهمانی از توضیحات حضرت عالی.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه.
همراهان عزیز، دشمن برای فتنه انگیزی دست به هر کاری میزنه. در ماجرای نهضت تحریم تنباکو، وقتی دیدن فتوای میرزا فراگیر شده، نقشه جدیدی کشیدن. در اصل فتوا تشکیک کردن. گفتن اصلا کی گفته میرزا فتوا داده؟ اینجا بود که شیخ فضل الله نوری به میدون اومد و این فتنه رو خونسا کرد. ایشون از میرزا استفتا کرد و جواب استفتا رو همه جا پخش کرد. دشمن رسوا شد، اما دست بردار نبود. نقشه بعدی رهبرسازی یا رقیب سازی بود. رفتن سراغ میرزا حسن آشتیانی که فتوایی برخلاف فتوای میرزا بده. اما ایشون قبول نکرد و گفت مگه من فتوای تحریم دادم. در ضمن میرزای شیرازی فتوا نداده، حکم کرده و من مجتهد هم پیرو حکم مرجع زمان هستم. خلاصه تیر دشمن به سنگ خورد اما باز هم دست بردار نبود. اونها برای اینکه حرمت مرجعیت رو بشکنن اومدن و یک روحانی معممی رو بالای منبر بردن و گفتن قلیون بکش و بگو من هم فتوای میرزا رو قبول ندارم.